أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى و من اعدائهم نتبرعوا الى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علی امیر المؤمنین و الائمة المعصومین عصر پنج شنبه شب جمعه شب رحمت و مغفرت یاد کنیم گذشتگان اموات حقداران همه کسانی که ما را با محبت امیر المؤمنین آشنا کردند همه بزرگان و علمایی که درس معرفت و محبت اهل بیت رو به ما آموختند، پدران، گذشتگان، امام راحل و شهدا، همه را مهمان کنیم سر سفره کرامت امیر المؤمنین به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله، عرض ادب و احترام محضر همه شما خوبان، خیلی خوش آمدید. الحمدلله و المنه، خدای متعال توفیق داد به نامه 45 نهج البلاغه رسیدیم. نامه 45 با توجه به مضمون فوق العاده ای که دارد از جمله نامه های مشهور و معروف نهج البلاغه است. کل نامه نامه معروفی است، در لابلای نامه هم تک جمله های بسیار معروفی از امیرالمؤمنین هست که کم و بیش به گوش همه آحاد رسیده، یا خود جمله یا معنا را مردم معمولا آگاه هستند. لذا نامه 45 از قدیم الایام مورد توجه بوده، شرحهایی که راجع به این نامه نوشته شده، توجه‌ها و عنایت‌هایی که به این نامه شده نشون دهنده اینه که مضمون بسیار بسیار غنی و دارای اهمیتی است. ان شاء الله در چند جلسه نامه 45 رو محضر شما عرض خواهیم کرد. ابتداء نامه این است: و من کتاب له علیه السلام الى عثمان ابن حنیف الانصاری. این نامه را امیر المؤمنین به جناب عثمان ابن حنیف انصاری و کان عامله علی البصره که فرماندار امیر المؤمنین در شهر بصره بود، این نامه را حضرت نوشت. چه اتفاقی افتاد؟ برای چه امیر المؤمنین دست و قلم شد و نامه نوشت؟ فقد بلغه انه دعی الی ولیمت قوم من اهلها. به حضرت خبر دادند عثمان ابن حنیف را دعوت کردند به یک ولیمه ای، به یک مهمانی از اهل بصره، او هم رفته در این مهمانی. فمزا الیها، عثمان ابن حنیف هم رفته و امیر المؤمنین این نامه را در مواجهه با این اتفاق برای عثمان ابن حنیف نوشتن. من ابتداعا در باب عثمان ابن حنیف چند جمله خیلی کوتاه عرض کنم، بعد به متن نامه میپردازیم. عثمان ابن حنیف از اشخاصی است که جزء صحابی پیغمبر، مستحضرید که در لشکر امیرالمؤمنین تعداد زیادی از صحابی پیغمبر حضور داشتند، به خلاف لشکر معاویه که تاریخ نقل میکند یا نبود یا اگر بود یکی دو نفر از صحابی پیغمبر، اونها هم معمولا کسانی که گذشته خودشون رو فروختند به معاویه پیوستند. عثمان ابن حنیف از صحابی پیغمبر است، از کسانی است که جنگ احد را و جنگهای بعد را در زمان پیغمبر درک کرده، از جمله کسانی است که در جریان سقیفه همراه با امیر المؤمنین شده، یعنی هم خودش عثمان ابن حنیف، هم برادری داره به نام سهل ابن حنیف، این دو که هر دو هم در زمان حکومت امیر المؤمنین فرماندار بودند، در زمان سقیفه و اون اتفاقات تلخ همراهی کردن با امیر المؤمنین. انسان بسیار شجاع، مدیر و مدبری بود. وقتی که خلیفه دوم به خلافت رسید، با توجه به شرایطی که عراق مخصوصا بصره داشت، بین اینکه چه کسی را به عنوان والی بصره بگذاره صحبت ها شد، نظر خواهی ها شد، اجماع مردم سران بر این بود که عثمان ابن حنیف به خاطر تقوای زیاد و به خاطر مدیریت بالایی که داره میتونه عراق را و بصره را خوب اداره کنه. از زمان خلیفه دوم فرماندار بصره بود، جزء شرطت الخمیس امیرالمؤمنین بود. حضرت یه لشکر سری داشت، حالا لشکر که میگم شاید خیلی تعدادش زیاد نباشه، یه لشکر جمع و جور نسبتا سری، اون یگان ویژه امیرالمؤمنین بود، اونهایی که عهد بسته بودند تا جان دارند از امیرالمؤمنین دفاع کنند. یکی از اونها جناب از محضر شما عثمان ابن حنیف است. عثمان ابن حنیف در کنار مالک اشتر، در کنار بزرگان دیگری که صحابی امیرالمؤمنین رو تشکیل میدادن، جزء شرطت الخمیس بود. یه جریان تلخی هم خب سابقا ما بهش اشاره کردیم، فقط زود و گذرا عرض کنیم. وقتی که جنگ جمل در بصره شکل گرفت، اهل جمل طلحه و زبیر و عایشه و دیگران آمدند بصره. قبلا هم گفتیم چرا بصره را به عنوان محل درگیری انتخاب کردند. در هر صورت عثمان ابن حنیف فرماندار بصره بود، به این آقایون گفت که دست نگه دارید، شورش نکنید، بلوا نکنید، بالاخره حق با امیرالمؤمنینه. اینها قبول نکردند، جنگ در گرفت. یاران عثمان ابن حنیف دور تا دور بیت المال را گرفته بودند که مبادا این شورشی ها دست پیدا کنند به سلاحخانه، به پولهایی که در اونجا هست، و متاسفانه عده زیادی از یاران عثمان ابن حنیف کشته شدند. خود عثمان ابن حنیف هم تا مرز شهادت پیش رفت، ولی چون می ترسیدن که سهل ابن حنیف در مکه و مدینه اینها رو اذیت کنه، شورشی ها رو، از کشتنش صرف نظر کردن. ولی تاریخ داره تمام موهای سر و صورت او رو کندن، محاسن او رو، ابروهای او رو، موهای سر او رو، با یه وضعیت بسیار وخیم او را بیرون کردن. در میانه راه که به سمت مدینه در حال حرکت بود، در جایی به نام نخیله با امیر المؤمنین که داشت می آمد به سمت بصره روبرو شد. امیر المؤمنین اونجا به شدت گریه کرد. حضرت خیلی از این وضع عثمان ابن حنیف ناراحت شد، فرمود یا عثمان بعثتک که شیخن الها، اون روزی که من تو رو فرستادم پیرمرد محاسن بلندی بودی که رفتی، فقط در حالی که امروز فردوک امرد، امروز در حالی پیش من آمدی که مو در صورت نداری، جوانی شدی که مو نداری. تمام موهای سر و صورت او رو کشیدن، خیلی درد و شکنجه سختی بود. امیرالمؤمنین فرمود اللهم انک تعلم انهم اجترعوا علی، خدایا تو میدانی این اهل جمل جرأت پیدا کردن بر علیه تو، و استحلوا حرماتک، حرمتهای تو رو شکستن، اللهم اقتلهم بمن قتلوا من شیعتی و اجل علا و اجل لهم النقمه به من سنعو به خلیفتی، به خاطر شیعیانی که از من کشتند اونها رو بکش و عذاب و شکنجه ای بر اونها بفرست که فرماندار و خلیفه مرا به این وضع شکنجه دادند. در آخر عثمان ابن حنیف از زمان پیغمبر تا زمان امیرالمؤمنین رشادت ها، مجاهدت های فراوانی داشت. این نکته رو ابتداء بحث عرض کردم تا جایگاه عثمان ابن حنیف مشخص بشه. یه انسان عادی نیست که امیرالمؤمنین نامه 45 رو برای او می‌نویسه. شخصیت مهمی، صحابی پیغمبر، سابقه مبارزاتی داره، یه انقلابی سفت و سخته که جزء شرطت الخمیس امیرالمؤمنینه. حالا ببینید جریان رو. نکته دیگری هم باز خیلی خلاصه عرض کنم و بعد نامه را بخونیم. ببینید شدت مدیریت و شدت توجه امیرالمؤمنین به کارگزارانشون انسان رو به تعجب وامی داره. زمان حال نیست که رسانه باشد، یه عده‌ای از طریق رسانه اخبار رو برسانن، در هر جمع و جامعه‌ای بخواهن عده‌ای اصطلاحاً سوتزنی کنن، فسادها را، مشکلات را آشکار، نه اینها نبوده. در زمان امیرالمؤمنین مکاتبات چطوری بوده، رفت و آمدها به چه سختی بوده، در عین زحمتها، سختیها، رنجها، ولی نظارت حضرت 100%. در طول همین نامه هایی که خوندیم یک بار مراجعه کنید ببینید ابتدا چند نامه این جمله آمده که فقط بلغنی انک فلان، به من خبر رسیده که تو دزدی کردی، به من خبر رسیده که یک جرم اقتصادی انجام دادی، به من خبر رسیده. این سیستم مدیریتی امیرالمؤمنین است. هرچه نظارت بر مسئولین سفت‌تر، مستحکم‌تر، دقیق‌تر باشد، اقتصاد جامعه، فرهنگ جامعه، عدالت جامعه بهتر می شود. به شدت باید روی مدیران نظارت داشت. در نامه 53 که نامه حکومتداری امیرالمؤمنین خطاب به مالک اشتر است، حضرت اونجا فرمود ثم تفقد اعمالهم و اصل عیون علیهم. مالک، برای نظارت بر فرماندارانت، کارگزارانت، مسئولینت یه عده جاسوس قرار بده. جاسوس هایی که خودشون اهل صدق و وفا باشن، راستگو باشن، امانتدار باشن، بفرست اینها را تا مدام نظارت کنن بر روی کارگزاران، دست از پا خطا نکنن. مبادا یه کارگزار، یه مدیر عامل، یه مدیر کلی زورش برسه به این مردم مظلوم، اذیتشون کنه، به خاطر پست و مسئولیتی که داره تکبر نسبت به مردم. به مالک فرمود اینگونه باش، خودش اینگونه بود. نظارت او بر مدیران بسیار بسیار سهمگین بود. جاسوس هایی داشت دقیق ترین اخبار را، محرمانه ترین اخبار را سریعا به حضرت می رساندن. و البته این را هم عرض کنیم، حضرت در بسیاری از مواقع اتهام نمی زند، نمی گه تو فلان کار را کردی، میگه به من خبر رسیده، اگر راست باشد من می دونم چی کار کنم با تو، اگر راست باشه مجازات میشی، ولی اگر دروغ باشه هیچی. 100% تأیید نمی کند تا بر حضرت مسجل و مسلم بشه. حالا بریم سراغ نامه 45 نهج البلاغه. اینها مقدمه بود. فرمود اما بعد، آقای عثمان ابن حنیف، بعد از حمد و ثنای الهی، ابن حنیف، فقط بلغنی، به من خبر رسیده، یه عده‌ای به من گفتن ان رجلا من فتیت اهل بصره، یک نفر از فتیه، فتیه به معنای جوان، جوان مرد است. بعضی ها فتیه را اینجا به معنای اشراف، یعنی یه پولدار، یه بچه پولدار. بعضی هم گفتن فتیه اینجا به معنای جوان ناپخته است. هر دو معنا هم درسته. یک جوان ناپخته یا اشراف زاده ای در بصره تو را دعوت کرده. دعاک. کجا دعوتت کرده؟ الى معدبه. معدبه، عرب به الفاظی که حضرت به کار میبره از لسان عرب، خیلی الفاظ دقیقیه. عرب به هر سفره ای نمیگه معدبه. بعضی از سفره ها سفره های معمولی است. انسان صبحانه و نهار و شام خانه خودش چطوریه، حالا چهار تا مهمون داشته باشه چطوریه، حالا عروسی باشه چطوریه، فرق میکنه سفره تا سفره. عرب به اون سفره عروسی، اون سفره شاهانه، اون سفره رنگارنگ میگه معدبه. عثمان ابن حنیف به من خبر رسید، تو را دعوت کرده از یک کسی به یه سفره شاهانه ای، فاسرعت الیها، تو هم بدو بدو خودت رو رسوندی، دعوت او را اجابت کردی. تستطاب لک الالوان، تستطاب یعنی طلب میشد برای تو از طیبترین غذاهایی که تازه الوان بودن، رنگارنگ بودن. خبر به من رسید یه نفر تو رو دعوت کردی، یک بدو بدو رفتی، دو برای تو غذاهای لذیذ، خوشتم، خوشرنگ، تند و تند سفارش داده می شد. و تنقل و الیکل جفان، ظرفهای بزرگ رو می آوردن جلوی تو می گذاشتن، ظرف گوشت را، برنج را، هر چیزی هست بزرگه رو می آوردن می گذاشتن جلوی تو. و ما ظننت انک تجیب الی طعام قوم عائلهم مجفوف و غنیهم مدعو. عثمان ابن حنیف، هرگز خیال نمی کردم، ظن و گمان من هم به این نمی رفت، تو صحابی پیغمبر، تو مبارز دیرینه، تو فرماندار علی، یه همچین جلسه ای بری. وای بر تو، وای بر تو، ما زنن تو ناراحتم کردی، اصلا تو تمام تفکرات من نسبت به خودت رو به هم ریختی، من روی تو طور دیگری حساب کرده بودم، چه کاری بود کردی؟ ما زنن تو انک تجیب، من خیال نمی کردم تو اجابت کنی بروی به سفره ای که الا طعام قوم عائلهم مجفوع، عائل یعنی فقیر گرفتار، اون کسی که خیلی عائل منده، من خیال نمی کردم تو سر سفره ای حاضر بشی که فقیر و گرفتار و مسکین و مستکین و بچه یتیم سر اون سفره نیست، ولی و غنیهم مدعو، تمام پولدارها سبیل به سبیل نشستن سر سفره. اصلا به ذهنم نمیرسه تو چنین خطایی کنی. امیر المؤمنین فرماندار خودش رو بازخواست میکنه برای چه کاری؟ چرا رفتی در مجلسی که غذاهای متنوع بود، فقیر نبود و خیلی تو رو تحویل گرفتن؟ سه تا جمله. یک، رفتی در مجلسی که زرق و برق داشت، بریز و بپاش داشت. دو، رفتی در مجلسی که فقیر در اونجا نبود، همه پولدارها، همه کارخونه‌دارها، همه اونهایی که فردا از تو وامهای کلان میخوان، فقط اینها سر این سفره بودن. و سه، تو رفتی جایی که ظرف بزرگ‌ها رو میذاشتن جلوی تو، غذا خوشمزه‌ها رو میذاشتن جلوی تو، اول به تو تعارف میکردن. من سه تا ایراد دارم به تو و اصلا خیال نمی کردم تو چنین خبط و خطایی انجام بدی. چرا اینطوری شدی؟ خدا حفظ کن. ناجی‌های قرائتی می فرمودن که امیرالمؤمنین 1400 سال آبروی عثمان ابن حنیف رو برده به خاطر یک سیخ کباب. تو مسئول بودی، نباید می رفتی. تو باید حواست باشه چی کار میکنی، تو منصوب به علی هستی. فردا میگن فرماندار علی این کار رو کرد، نمیگن که عثمان ابن حنیف. عثمان ابن حنیف رو که میشناخت، تو چون در فرمانداری علی نشسته ای شناخته شدی، بعد داری آبروی حکومت علی را با یه رفت آمد سادت میبری. تو میگه مهمان دیگه، سری برای خود توجیه هم میکنی آقا باید دعوت مؤمن را لبیک گفت، ما رو دعوت کردن حتما میریم. بله برو، ولی فقیر هم باید در این جلسه باشه، ریخت و پاش هم در این جلسه نباشه. تو را چون فرمانداری نباید احترامت کنن. تو هم میگی مثل همه حاضران، اگر این طوری بود برو مهمانی، اتفاقا خیلی هم خوبه، با مردم نشست و برخاست. ولی این طرزی که تو رفتی چیز دیگریست. فرمود فنظر الی ما تقزمه من هاذ المقزم. آی عثمان ابن حنیف، نگاه کن، نگاه کن، یعنی حواست باشه، حواست رو جمع کن. الی ما تقزمه، تقزمه یعنی اون غذایی که میذاری کنج دندان و میشکنی میخوری. بعضی وقتها کسی میخواد غذا رو همین طوری بخوره، دهان باز میکند غذا میخوره. یه نفر بخواد خیلی مؤدب غذا بخوره، گوشه دندان رو باز میکنه، شمرده شمرده. آقای عثمان ابن حنیف خیلی شمرده شمرده، در ظاهر متین با رعایت آداب غذا خوردی، ولی نگاه هم کردی چه غذایی داری میخوری یا نه. فنظر الی ما تقزمه من هاذ المقزم فمشتبه علیک علمه فالفزح. این یکی از مهمترین جملات این نامه 45. تا اینجاش هم معلوم بود که چقدر اهمیت داره نامه. فرمود فمشتبه علیک علمه، اون چیزی که تو مشتبهی، خیال در مورد او جمع نیست، فالفزح، دور بنداز. قضایی که به پاک بودنش یقین نداری دور بنداز. فلفز خو یعنی دور انداختن. به لفظ هم اگر ما لفظ میگیم، بس گفتار لفظ میگیم، چون از دهان آدم میپرد به گوش دیگری میرسد، به این میگن لفظ پریدن. عثمان ابن حنیف تا یقین نکردی قضایی پاک است، نباید از او استفاده کنی. و ما ایقنت به تیب وجوههی فنلمن، وقتی یقین کردی، ایقنت یقین کردی به تیب وجوهه، به پاک بودن نه وجه، وجوه، وقتی به تمام وجوه این غذا پاک بود، اینجا فنلمن، تناول کن از او. خیلی جمله جمله مهمی است. تا وقتی یقین نکردی غذا نخور. وقتی یقین کردی نه فقط به پاک بودنش ها. یک نفر میگه بله این غذا غذاییست که مخمس از خمسش داده شده، یقین داریم نجاست درش ریخته نشده، بخوریم. حضرت فرمود این یک وجهش، وجوهش رو توجه کن. حالا عرض میکنیم این وجوه به چه معناست. ببینید عزیزان، این جمله‌ای که میخوام عرض کنم جمله خیلی مهمیست، خوب تأمل بفرمایید. برخی افراد به خاطر برخی جایگاه ها حساسیت روشون بیشتره، لذا احکام اونها هم سخت‌تر است، سنگین‌تر است. تو اگر در اون جایگاه نباشی کسی کارت نداره مثل بقیه مردم، ولی حالا که در اون جایگاه خاص قرار گرفتی باید احکام خاص را هم بپذیری. مثلا پیغمبر که باشی باید نماز شب برات واجب باشه. تو دیگه نمیتونی بگی آقا نماز شب مستحبه. نه، تو چون پیغمبری این جایگاه رو داری باید نماز شب بخونی، واجب است، مثل نماز صبح، مثل نماز ظهر. همسر پیغمبر که شدی احکام خاصی داری. یکی از احکام خاص همسران پیغمبر اینه، هر خانومی که شوهرش فوت کنه بعد از عده میتونه ازدواج کنه، ولی همسران پیغمبر به نص صریح قرآن بعد از رحلت پیغمبر تا وقتی زندن اصلا نمیتوانن ازدواج کنن. ولا ان تنکحوا ازواجه من بعده ابدا. تو چون در یه جایگاه خاص نشستی، احکامی هم که در موردت هست احکام خاصی است. هر کسی گناه کند باید جواب گناهش، تقاص گناهش رو ببینه. ولی همسر پیغمبر اگر گناه کرد دو تا چوب میخوره، احکام برای تو سخت‌تره. چرا؟ چون جایگاه تو جایگاه مهمتری است. فرمود یا نساء النبی من یأت من کن بفاحشة مبینت یضاعف لها العذاب. کسی از شما یک گناه فاحش انجام بدید دو برابر چوب میخورید، چون شما منصوب به پیغمبر. این جمله مشخص شد، کسی که جایگاه خاصی دارد متناسب با همون جایگاه احکام در موردش هست. احکامی که شاید برای دیگران جایز یا حلال باشد برای اون میشود مکروه، برای اون میشود حرام. مسئولین از این دستند، مسئولین کسانی هستند که احکام در مورد اونها باید شدیدتر باشد. نمیشه بگی آقا من دعوتم کردن رفتم. نه، خیلی سخته. تو نباید هر جایی بری، نباید سر هر سفره‌ای بنشینی. دیگران سر این سفره بنشینن جائز، تو بنشینی حرامه، کار حرام مرتکب شدی، چون تو مسئولی، چون مردم دارن تو رو به عنوان نماینده و نماد حکومت اسلامی میبینن، خیلی کارت سخته. لذا در فقه و در روایات ما یه چیزی داریم به نام اصالت الهلیه. اصل آن است همه چیز بر ما حلال است مگر اینکه ثابت بشه حرامه. اصل آن است که پولی که تو خونه منه مال منه، من میتونم ازش استفاده کنم، غذایی که تو یخچال منه، مگر اینکه معلوم بشه این مال دیگرانه، مگر اینکه یقین کنم این غذا نجسه، این غذا غصبی است و قص علی هذا. من هر جایی میتونم برم مگر جایی که یقین داشته باشم اونجا جای گناه است، جای حرام است. برای عموم افراد اصالت الهلیه جاری میشه، کما اینکه امام صادق فرمود کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرامون بعینه. همه چیز برای تو حلال مگر اینکه بفهمی یقین کنی عیناً حرام است. اما در مورد مسئولین اینطور نیست، کل شیء لک حلال نیست، اتفاقا برعکسه، کل شیء لک حرام. دلیل چیست؟ دلیلم جمله حضرت فمشتبه علیک علمه فلفز. هر چرا که شک داشتی بذار کنار. به بقیه گفتن هر چیزی که شک داشتی بخور، شک دیگه، ولی تو هر چیزی رو که شک داشتی باید بذاری کنار. و ما ایقنت به تیب وجوهی فنلم، هر چه یقین کردی پاکس میتوانی بخوری. زمین تا آسمون فرقه، اونجا اصالت الهلیه است، اینجا اصالت الحرمه است. اونجا میگه هر چیزی را خواستی بخور مگر اینکه ثابت بشه حرامه، اینجا میگه دست به هیچ چیزی نزن مگر یقین کنی حلال است، اون هم به جمیع وجوه. خیلی فرقشه، ولی تو مسئولی، تو نماینده امام هستی، تو از طرف علی در یک شهر در یک استان رفتی، باید حفظ کنی حرمت و جایگاه را. در جلسات قبل گفتیم که حفظ جایگاه هم مهمه. تو خودت شاید فردا بخوای هر کاری کنی، ولی این جایگاه استانداری، فرمانداری، مدیر کلی، این یه جایگاهی است که منصوب است به حکومت اسلامی، این جایگاه باید حفظ بشه. در مورد دو گروه این سختگیری ها هست، یکی مسئولین، یکی اهل سلوک. اگر کسی دنبال سیر و سلوک و ترقی معنوی است، او هم باید همه چیز برش مشکل باشه، مگر اونجایی که یقین پیدا کرد حلال است. هر فیلمی را نبینه، هر صدایی را نشنوه، هر جلسه ای نره، مگر اینکه یقین پیدا کند در او خیر است، در او سود است، اونجا میتونه شرکت کنه. خب نکته مهمی عرض شد. وقتی یک مسئول را به جای دعوت میکنن، میخوام این مطلب را عرض کنم، فرمود اگر به جمیع وجوه فهمیدی پاک است. بعضی وقتا قضای پاکه، از جهت ظاهر ایرادی نداره، مشکلی درش نمیبینیم، ولی از جهت باطن خیلی گرفتاری ها درش هست. از جهت باطن یعنی چی؟ این جهت باطن رو خوب تأمل بفرمایید. بعضی وقتها یک قضایی ظاهرش پاک است، هیچ ایرادی نداره، ولی تو را به چه نیتی در این جلسه دعوت کرده، این رو هم میتونی برای ما بگی؟ بله درسته، شما را دعوت کردن در یک مجلسی نشستی، قضا پاک، قضا طیب و طاهر، ولی این قضا به چه نیتی پخته شده؟ چرا شما را سر این جلسه آوردن، نشوندن؟ این دیگه قصهش فرق میکنه. دیگه شما نمیتونی بگی آقا ما رو دعوت کردن، ما هم اومدیم. شما را دعوت کردن چون مسئولی. شما رو دعوت کردن، آمدی اینجا چون فردا میخوان ازت کار بکشن، چون فردا میخوان پای پروندهشون رو امضا کنی. جمله مهمی است. به جمیع وجوه پاک باشد، یعنی چنانچه شما از جهت ظاهر پاک بود، خمسش داده شده بود، ولی از جهت باطن میخوان تو رو به جلسه دعوت کنن تا فردا قضایی که به دادند رو با امضا تلافی کنی. قضا بهت داده، امضا کن. پرونده ما را، مشکل قضایی ما را، مشکل اقتصادی ما را رفع و رجوع کن، وام بدون ضامن به ما بده. اینجا هم بر تو حرامه، تو مسئولی، تو خودت نیستی. فردا میان از تو مطالبه میکنن. در خطبه متقین امیرالمؤمنین یکی از صفاتی که برای متقین ذکر کرد، فرمود و حزمن فیلین. متقی کسی است که در عین نرم خو بودن، خوشرو بودن، گفت و شنود، در عین حال حزم دارد. حزم یعنی چی؟ با هیجیمی دوراندیشه. سفره که دعوتت میکنن، بعد تا ده پله بعد رو ببینی صاحب مجلس چی میخواد از تو، برای چی تو رو دعوت کرده. فردا در مقابل این دعوت، در مقابل این احترام، در مقابل این ظرف بزرگ چی از تو میخواد؟ میخواد کار بزرگ براش انجام بدی، به خلاف هم انجام بدی، پارتی بازی کنی براش. تو نباید اینجا بری، چون تو مسئولی. حزمن فیلین یکی از ویژگی ها و صفات متقین آن است، در عین نرم خو بودن حزم دارن، دوراندیشن. خطبه 224 خاطر شریفتون هست، امیرالمؤمنین ابتدا راجع به برادرش عقیل گفت. عقیل آمده بود با اون اوضاع اسفبار، خودش گرسنه، بچه‌هاش گرسنه، رنگشون سیاه شده، اومد به من گفت یکم پارتی بازی کن. حضرت فرمود من یه آهنی داغ کردم، نزدیک دستش بردم، گفتم تو چطور از آهن داغ شده دنیا میترسی، از آهن داغ شده آخرت برای من نمیترسی؟ اینجاش رو میخوام بگم. فرمود و اعجب من ذالک تارقون ترق ناب ما. دیدم نصفه های شب بود، یه نفر محکم در میزده، رفتم دم در، دیدم یک نفر یک غذای خوشبو، خوشرنگ، روغن روی او ریخته، یه حلوای آنچنانی آورده. من نگاه کردم به این حلوا، از استفراغ مار برای من بدتر بود، حالم به هم خورد. گفتم این چیه؟ صدقه آوردی برای ما، زکات آوردی، صله رحمه، ما با هم رحم نیستیم، زکات و صدقه بر ما حرام، دنبال چی میگردی؟ گفت نه اینه، نه اون هدیه آوردم. گفتم برو دنبال کار، تو میخوای از دین خدا مرا گول بزنی؟ تو میخوای از مسیر دین مرا فریب بدی؟ خب تو امروز این قضا رو که آوردی، فردا میگه آه قصه ما رو حل کن. جلسات گذشته ذیل نامه 40 نهج البلاغه چند مورد محضر شما عرض کردیم که اشعث ابن قیس ها، عمر ها، اینها چه کسانی بودن؟ کسانی بودن که در دادگاه یه نفر چراغ هدیه میداد، یه نفر قاطر هدیه میداد، بر هر کسی در دادگاه میگه آقا چراغ یادت نره. خب نه چراغ یادم هست، ولی قاطری آمد چراغ را شکست، او رشوه بیشتری داد. و اگر بنا باشه هر جایی ما بریم هر هدیه‌ای رو بگیریم، معلوم فردا از ما انتظاراتی هست. جمله حضرت خیلی جمله دقیقی است، فرمود طیب بودن به وجوه صرف این که پاک است از جهت فقهی کافی نیست، تو حاکم و فرمان روایی از جمیع جهات باید پاک بودن این شیء را یقین کنی و بعد استفاده کنی. در ادامه امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود الا و ان لکل مأموم اماما یقتدی به، بدان و آگاه باش، همه تون بدانید برای هر مأمومی یک امامی است، هر کسی که پشت سر انسان ایستاده در نماز جماعت، هر مأمومی باید یک امام جماعت داشته باشه که یقتدی به، باید اون مأموم به امام جماعت اقتدا کنه، اون مسئول به حاکم جامعه اقتدا کنه و یستزی و به نور علمه، و هر کسی باید از امام خودش طلب کند نورانیت علم را، از امام و پیشوای خودش نورانیت علم را بگیرد. این جمله هم باز از اون جملاتی است که شرح و تفصیلش خیلی زیاده. مثلا توجه کنید که اینجا امیرالمؤمنین اشاره می کند به یک اصل کلی همگانی به نام الگوگیری، الا و ان لکل مأموم اماما، هر کسی در این جامعه الگو داره. ما الگوهای خوب رو اگر معرفی نکنیم الگوهای بد معرفی می شود. ما اگر شهید حججی ها را، مصطفی صدرزاده ها رو، حاج قاسم ها رو معرفی نکنیم، فلان فوتبالیست، فلان بازیگر، فلان سلبریتی میشه الگوی جوان ها، کما اینکه می بینیم شده. طرز لباس پوشیدن، طرز صحبت کردن، طرز ارتباط گرفتن جوانهای ما شده مثل فلان شخص. چرا؟ حتی ظاهرشون. چرا؟ چون الگوی او این بازیگر، اون خواننده است، اون فوتبالیسته. ما باید الگو سازی درست کنیم. حضرت اینجا اشاره میکند به اصل الگوگیری. هر کسی بزرگ باشه کوچیک باشه نیاز به الگو داره. ببینید اهل بیت ما که دیگه در اوجن، خود اینها فرمودن ما هم الگو داریم، ما هم اسوه داریم. اینکه امام از سلام الله علیه فرمود و فبنت رسول الله لی اسوه حسنه، در دختر پیغمبر فاطمه زهرا سلام الله علیها برای من مهدی الگو و اسوه است. خیلی درسه. امام زمان هم الگو دارد. قرآن کریم فرمود رسول خاتم برای شما الگوی حسنه است، همه به او اقتدا کنید. پس اصل اول اصلی است که حضرت فرمود هر مأمومی باید امامی داشته باشه. اکثر قریب به اتفاق افراد امام نیستن، صاحب اندیشه نیستن، اینطور نیست که خودشون مستقل کار کنن، نگاه میکنن امروز جو جامعه چیست، جو مدرسه چیست، جو دانشگاه چیست، مد چیست، میگن کلاس تو چیه. اکثر افراد دنبال الگوگیرن، میبینن فضا چطوریه، اینها دنبالشون میرن. ما باید بتونیم خوب الگو سازی کنیم. این نکته اول. نکته دوم، خب الگو چه کسی است؟ در همین نهج البلاغه، حالا نمیخوام موارد متعدد بگم، به طور خاص امیرالمؤمنین در دو جا از لفظ یعصوب و دین استفاده میکند. یعصوب به ملکه زنبور میگن، ملکه زنبور عسل. میدونید دیگه هر جایی که او رفت بقیه دنبالش میرن، هر جا او توقف کرد مینشینن، هر جا او خانه انتخاب کرد همه اونجا، همه دنبال رو و این ملکه هم. لفظ یعصوب به معنای ملکه است. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه دوبار این لفظ را به کار برده، یک در مورد خودش، اون جایی که در حکمت 316 فرمود انا یعصوب المؤمنین والمال یعصوب الفجار، من علی پیشرو امام و رهبر انسانهای مؤمن هستم، مال هم رهبر انسانهای فاسد و فاسق است. بین این دو گروه خیلی فاصله است. اولین الگو طبق لفظ یعصوب چیست؟ خود امیرالمؤمنین. دومین لفظی که حضرت یعصوب را استفاده کرد در قرائب نهج البلاغه است. وسط حکمت‌های نهج البلاغه سید رضی پرانتز کوتاه باز کرده به نام قرائب، یه جملات غریبی که خیلی معناش واضح نیست را اونجا ذکر کرده و شرح داده، اسم شده قرائب نهج البلاغه. اولین از قرائب نهج البلاغه اینه، فرمود فاذا کان ذلک ضرب یعصوب الدین بذنبه فیجتمعون الیه کما یجتمع غزع خریف. وقتی موقع اون کار برسه، مقصود ظهور امام زمان علیه السلامه، حضرت سلام الله علیه اطراف و اکنافش رو انسانهای صالح و مؤمن میگیرن، کما اینکه ابرهای تندرو حرکت میکنند میرن. عده‌ای هستن دوروبر امام که خودشون رو به حضرت میرسانن. حضرت برای امام عصر، امام زمان عجل الله فرجه الشریف، لفظ یعصوب به کار میبرد. امیر المؤمنین الگو و اسوه است، امام عصر الگو و اسوه است در نهج البلاغه. ما باید متوسل و متمسک به این دو امام بشیم. خب نکته بعدی هم که قابل عرضه اینه که امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود و یستزیع به نور علمه. ببینید بحث الگوگیری بحث گفتن نیست. من بگم آقا من جزء پیروان امیر المؤمنینم، من جزء پیروان، نه این نیست، گفتن که اصلا نیست. بحث اقتدا وقتی است که یستزیع به نور علمه، طلب نور کنی، نور بگیری از علم اون امام. تا وقتی به نورانیت نرسی یعنی الگوی درستی نگرفتی. الگو درسته، تو پیروی خوبی نکردی، هر دوش میشه. بعضی وقتا ما فقط در لفظ الگو میگیریم، بعضی وقتا الگو میگیریم، میگیم بله مقتدای من امیرالمؤمنینه، ولی به حرفا گوش نمیکنیم، نهج البلاغه نمیخونیم، نهج البلاغه عمل نمیکنیم. خب این تفسیر ماست. حضرت فرمود الگوگیری وقتی کامل می شود که شما طلب کنی نور علم امام را. سه تا نکته در این جمله هست، طلب کردن نور. یک، علم نور است. فرمود یستزیع به نور علمه، نور علم، معلوم علم نورانیت داره. اگه نهج البلاغه خوندیم و دلمون روشن نشد، قرآن خوندیم و دلمون روشن نشد، فلان کتاب رو خوندیم و دلمون روشن نشد، باید تجدید نظر کنیم. داریم برای ریا میخونیم، داریم برای سمعه میخونیم، داریم برای بیکاری میخونیم، همینه. نه، اگر واقعا نورانیت میخوای طوری بخونید که قلبتون نورانی بشه. یک، علم نور است. دو، علم را چطور باید به دست بیار؟ نور را از کجا بگیریم؟ نور در کلمات اهل بیته، نور در همین نهج البلاغه است. الان کسی خواست یستزیع به نور امیرالمؤمنین، طلب نور کنه، خب چیکار کنم؟ بشینم یوگا کار کنم؟ بشینم هی نگاه کنم؟ بابا کلمات امیرالمؤمنین علم امیرالمؤمنینه، نهج البلاغه بخوان تا یستزیع به نور علمهی حاصل بشود. تو مگر نمیخواهی الگویت علی باشد، خب باید کلمات علی رو بخونی. کجا دنبال علم میگردی؟ کجا دنبال نورانیت علم امیرالمؤمنین میگردی؟ راه را اشتباه نریم ها. صحیفه نخوانیم از امام سجاد چیزی نمیفهمیم، نهج البلاغه نخوانیم از امیرالمؤمنین دستمون خالیه، چیزی متوجه نیستیم. بعد میگیم ما که نفهمیدیم، ما که شیعه شناسنامه ایم. خب چه تلاش کردی؟ که یستزیع به نور علمه را دنبال کردی و نرسیدی. دو تا نکته تا الان شد، علم نور است، باید در کلمات اهل بیت دنبال این علم و نورانیت گشت، و سوم هم این که امام کسی است که نور داشته باشد. این رو میگم برای اونهایی که میخوان راهزن طریق بشن، کسانی که میخوان ادعاهای واهی داشته باشن، آقا ما امام زمانیم، ما فرستاده حضرت هستیم، ما فرزند حضرت هستیم. بابا شما ظلمت محضید، امام کسی است که نور دارد و به دیگران نور میده. شما کجا نور دارید که ادعا میکنی در عراق و این طرف و اون طرف من یمانی هستم، من فرزند مهدی هستم، بعد شد نائب خاص حضرت، بعد گفت من خود مهدی هستم. بابا این خبرها نیست، نورانیت دارد امام، شما از نورانیت خبری نداری. جمله بعد حضرت فرمود الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیاه به تمری و من طعمهی به قرصه. من این بحث رو میخواستم امروز محضر شما بگم، ولی خب چون طولانیست و نکات مهمی داره، اگر اجازه بدید امروز این بحث رو نمیگیم، جلسه بعد انشالله از اینجا شروع میکنیم. الا و ان امامکم قد اکتفا من دنیاه به تمری غفر الله لی و لکم الحمد لله رب العالمین. خیلی